دوی بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که می شنوید. ششم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با 26 آوریل 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با مجموعی از خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از فرشته غازی.
مرسی پروانه. ایالات متحده امروز میزبان نشستی با حضور نمایندگان 40 کشور جهان برای گفتگوهای دفاعی مربوط به اوکراین است. به گفته مقامات آمریکایی هدف این نشست تقویت تسلیحاتی اوکراین خواهد بود تا بتواند در برابر گسترش بالقوه تهاجم نظامی روسیه از خود دفاع کند. لو داستین وزیر دفاع ایالات متحده پس از سفرش به کییف این نشست را در پایگاه هوایی رامشتاین در آلمان هدایت می‌کند. او پیشتر از همین مکان قول داد از تلاش‌های جنگی ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین حمایت کند. ژنرال مارک مایلی رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده گفته که هدف اصلی این گفتگوها هماهنگی افزایش کمک‌های امنیتی به کیف است که تسلیحات سنگی مانند توپخانه و همچنین پهپادهای مسلح و مهمات را در بر می‌گیرد. لوید آستین پس از سفر به کیف در گفتگو با خبرنگاران گفت اگر اوکراینی‌ها تجهیزات مناسب و پشتیبانی مناسب داشته باشند می توانند پیروز شوند. اما در ایران معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز میگوید گرد و خاک خوزستان در روز دوشنبه 434 بیمار دارای علائم تنفسی را راهی مراکز درمانی این استان کرده. به گزارش ایرنا گرد و غبار که منشأ آن کشورهای عراق و عربستان است از روز یکشنبه 12 شهر استان خوزستان را درگیر خود کرده و در اهواز و امیدیه بیش از 20 برابر حد مجاز گزارش شده. اداره کل هواشناسی خوزستان میگوید این وضعیت با شدت و ضعف تا اواخر هفته در خوزستان ادامه دارد. 14 فروردین مجتبی یوسفی عضو هیئت رئیسه مجلس خواستار پاسخگویی سازمان محیط زیست در مورد سرنوشت اعتبارات و پولهای اختصاصی یافته برای مهار ریزگردها در این استان شده بود. در خبری دیگر، مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم از افزایش هزینه‌های دفاعی کشورهای جهان در سال گذشته میلادی خبر داد. بر اساس این گزارش که روز دوشنبه منتشر شد، هزینه‌های نظامی ایران در سال گذشته میلادی با رشد 11% به بیش از 24 میلیارد دلار افزایش یافته است. در رده‌بندی مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، ایران از لحاظ صرف هزینه‌های نظامی در رتبه 15 رده‌بندی شده است. بر اساس این گزارش 5 کشور آمریکا، چین، هند، بریتانیا و روسیه به ترتیب دارای بالاترین هزینه‌های نظامی در جهان به شمار می‌روند. اما دوباره در ایران، رئیس کل دادگستری استان گلستان حیدر آسیابی خبر داد که 3 به اتهام قتل 2 طلبه اهل سنت در گنبد کاووس بازداشت شدند و از منزل یک متهم که به سوی این 2 طلبه شلیک کرده 4 قبض سلاح جنگی کشف شده است. آقای آسیابی امروز سه‌شنبه افراد بازداشت شده را اهل سنت معرفی کرد و گفت که علت این قتل‌ها اختلافات شخصی بوده و قتل‌ها هیچ انگیزه خارجی و یا ارتباط به گروه‌های تروریستی ندارد. کشته شدن 2 طلبه اهل سنت به نام‌های گل محمد آخوند پژمان و عبدالرحمن آخوند خوجه در شامگاه 13 فروردین رخ داد. 3 بعد فردی که اهل سنت و ازبک تبار معرفی شد با چاقو 2 روحانی شیعه را در صحن امام 8 شیعیان در مشهد کشت و توالی این 2 رویداد به برخی گمان زنی‌ها دامن زد. با این حال مسئولان استان گلستان پس از واقعه کشته شدن 2 طلبه اهل سنت موضوع انگیزه شخصی را برجسته کردند و سایر گمان زنی ها از جمله قومیتی بودن موضوع را رد کردند. پروانه
ممنونم از تو فرشته. فرشته غازی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به تدوین طرح عدم کفایت ابراهیم رئیسی در مجلس. می‌پردازیم به تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی و چالش‌های پیش روی دولت او. و به حکم 16 سال حبس برای دو نخبه ایرانی امیر حسین مرادی و علی یونسی نگاهی خواهیم داشت. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید طرح اعلام عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی را تدوین کرده و برای امضا توسط دیگر نمایندگان به صحن مجلس برده است. مصطفی قطب‌آبادی عضو مجلس شورای اسلامی که برنامه‌ریز اصلی این طرح است با اشاره به وضعیت فعلی اداره کشور به خبر آنلاین گفته است که اگر الان جلوی ضرر را نگیریم طی 2-3 سال آینده باید بابت ادامه کار دولت به گفته او ناکارآمد هزینه های بسیار سنگینی بپردازیم. در همین ارتباط همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. آقای مهدوی آزاد، این طرح عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی به چه موضوعاتی میپردازه؟
وقت شما بخیر. ببینید، اساساً چنین طرحی در مقطع فعلی قابلیت اجرایی نداره. در واقع اساساً طرح عدم کفایت رؤسای جمهور حتی در دولت روحانی هم قابلیت اجرا نداشت به خاطر ساختار پیچیده حکومت ایران، به این خاطر که رهبری جمهوری اسلامی نمیخواست هزینه بده. در دولت ابراهیم رئیسی که اساساً مطرح نیست به خاطر اینکه این دولت سوگلی رهبری حکومت هست، منتها یک نمایی است از بحران، دولت بحران زده که در واقع بحرانی ترین، بحران زده ترین دولت جمهوری اسلامی است. میدونید 4 تیم اقتصادی در داخل این دولت دارن فعالیت میکنن. یک تیم آقای محمد مخبر هست که معاون اول هست، نیروهای دفتر علی خامنه ای، تیم دوم تیم محسن رضایی و بخشی از سرداران بازنشسته سپاه هست، آقای محسن رضایی معاون اقتصادی است، تیم سوم جریان احمدی نژاد هست، مسعود میرکاظمی سازمان برنامه بودجه یا علی اکبر مهرابیان وزیر نیرو چرای شاخص این جریانند، و تیم چهارم هم تیم قرارگاهی سپاه قدس هست، رستم قاسمی یه چهره شاخصه، و باقی مانده دولت آقای رئیسی هم باز داره چهره های مثل حجت الله عبدالملکی هستن، یعنی آدم های به شدت طرفدار تئوری توطئه، کاملا بی اطلاع، به شدت ناکارآمد. مسئله این هست که این دولت با پروپاگاندا و به ضرب و زور امنیتی و همچنین با ضرب فشار رهبر جمهوری اسلامی شرایط داره گل و بلبل نشون میده، اما به زودی در فاصله ای نه چندان قابل پیشبینی این هیمنه فرو خواهد باشید، و همین هست که بخشی از مجلس رو در واقع نگران کرده و واکنش واداشته.
اگر بخوایم جزئی تر نگاه کنیم، دولت رئیسی در چه زمینه هایی در ماهای گذشته دست به تغییرات جدی و متفاوت از دولت قبل از خودش زده، و اصلا آیا دستاوردی داشته این دولت؟
من نمیخوام غیر منصفانه به داستان نگاه بکنم، منتها ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی امروز ایران طوری است که اساسا دستاورد ممکن نیست. در حوزه هایی که دولت آقای رئیسی سعی میکنه خوانندگان یا مخاطبان رو قانع کنه که دستاوردهای بزرگی داشته، شما عمدتا با پروپاگاندا مواجه هستید. یعنی مثلا مسائلی مثل واکسن، خب واکسن رو خود این جریان، خود رهبر حکومت وارداتش رو ممنوع کردن، بعد که دولت عوض شد وارداتش رو آزاد کردن. یا مثلا گفتگوهای برجامی، باز خود حکومت، خود رهبری داشت کارشکنی میکرد، بعدش دوباره یه ذره سر شیر رو باز کردن، اجازه دادن گفتگوهای انجام بشه. اینجور این طیف موارد که اصولا به عنوان دستاورد معرفی میشه اساسا دستاورد نیست. بخش های دیگری از چیزهایی که به عنوان دستاورد معرفی میشه مثل کنترل نقدینگی با تردید بسیار جدی کارشناسان مواجه هست، معتقدن آمارهایی که دولت میده در این زمینه واقعی نیست. باز بخش دیگری از چیزایی که مثلا آقای مخبر اصولا پوزش میده میگه ما دستاورد داشتیم، مثل تهیه کالاهای اساسی، مثل مسئله اشتغال زایی، باز این هم چیزهایی است که یا آمارها دقیق نیست یا عمدتا اغراق میشه. مجموعه میخوام بگم اگر شما کلیات کشور رو نگاه بکنید، کلیات کشور، شاخصهای کلی کشور نشون میده که شاخص فلاکت داره بالا میره، شاخص های کلی نشون میده که فقر داره عمیق‌تر میشه، قدرت خرید داره کمتر میشه، جامعه داره نابسامان‌تر میشه، بخش های بزرگتری از طبقات متوسط دارن در واقع سقوط میکنن به طبقات محروم، و در واقع در یک جمله نه تنها دستاوردی وجود نداره بلکه بحران با همون شدت پیشین داره ادامه پیدا میکنه. وخامت اوضاع اقتصادی همونطوری هست که در دولت قبلی بود، منتها با پروپاگاندا کمی ظاهر رو قشنگتر و بهتر معرفی میکنه.
خب با اشاره به صحبت‌های این نماینده مجلس که گفته دولت ناکارآمدی هستن و خب هزینه‌های بسیار سنگینی رو مردم خواهند پرداخت، اگر این دولت بمونه تا 3 سال آینده چه چشم‌اندازی خواهیم داشت برای آینده ایران؟
مهر 1400 یک گزارشی از سازمان برنامه بودجه در واقع دولت قبلی، دولت روحانی، منتشر شده بود که در اون گزارش یک چشمانداز به شدت تاریکی معرفی شده بود از اقتصاد ایران، از بحران بدهی های ایران. پیشبینی اون گزارش از گزارش سازمان برنامه بودجه جمهوری اسلامی این بود که حتی دلار ممکن است تا 300 هزار تومان برسه و اگر قرار باشه وضع همینطور ادامه پیدا بکنه، با ادامه تحریم‌ها دولت ممکن است تا سال 1400 حتی به مرز ورشکستگی برسه. و مسئله این هستش که در این روند هیچ تغییر ایجاد نشده، یعنی مسئله بدهی ها، مسئله درآمد ارزی کشور، تمام شاخص ها تقریبا همون چیزیه که قبلا بوده. یه نکته مثلا در مورد دستاورد ها گفتید، یکی از دستاوردهایی که خیلی پوز میدن این است که ما تحریم ها رو دور زدیم و الان صادرات نفت ایران خیلی زیاد شده، به چین تونستیم بیشتر صادر کنیم. اینم باز یه جورایی در واقع پروپاگاندا است، به این خاطر که دولت آمریکا چشمش رو بسته و اجازه داده در خلال مذاکرات برجامی کمی ایران نفت بیشتری بفروشه. در یک جمله میخوام بگم ادامه این روند از نظر هیچ کارشناس مثبت نیست، بلکه از نگاه اغلب کارشناسان ورود ایران به مقطع در واقع به عمق دره در واقع بحران و بدفرجامی ممکن است باشه.
سپاسگزارم. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار ساکن آلمان همراه ما بود. اما محمد مخبر معاون رئیس جمهوری از همان ابتدای کار دولت ابراهیم رئیسی به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت انتخاب شد، اما همچنان نقش او به عنوان کسی که مهمترین بخش از مدیریت کشور را بر عهده دارد کاملا مشخص نیست. برای بررسی بیشتر تیم اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی همراه هستیم با رضا غیبی روزنامه‌نگار ساکن تهران. آقای غیبی، محمد مخبر از تیم اقتصادی رئیسی چه نقشی رو ایفا میکنه و اصولا در دسته‌بندی‌های سیاسی حاکمیت این فرد چه جایگاهی داره؟ چون با مطرح شدن نام او به عنوان هماهنگ کننده تیم اقتصادی دولت می‌بینیم که نقش محسن رضایی به شدت در سایه قرار گرفته.
بله، ببینید آقای مخبر نقش اول حوزه اقتصاد رو به خودشون اختصاص داده. آقای مخبر به واسطه سابقه ای که در ستاد اجرای فرمان امام داشته، خب نزدیکی بیشتری به بیت رهبری دارد. ببینید در مورد آقای رضایی هم صحبت هایی که شد، برگردیم به واکنش آقای رئیس جمهور، آقای مخبر زمینه که نفوذ بسیار بالایی هم روی آقای رئیسی داره و جایگاه خودش رو تثبیت کرده در دولت، به طوری که وقتی صحبت ها در حوزه اقتصاد از گوش و کنار زد و نقیض شنیده می شد، به طور مشخص آقای رضایی در مورد یارانه ها حرف زد در دی ماه سال گذشته، این آقای رئیسی بود که اومد هشدار و اخطار جدی داد به بقیه اعضای اقتصادی کابینه خودش و از اونها خواست تمام موارد رو از موارد اجرایی و عملیاتی گرفته تا موارد اظهار نظرهای اقتصادی رو با آقای مخبر بخوان هماهنگ بکنن. بنابراین آقای مخبر با توجه به ساز و کاری که در ستاد فرمانی اجرایی امام داشته، در اونجا هیچ با نیاز به پاسخگویی نبوده و یک فعالیت غیر شفافی وجود داشته، تبحر خاصی دارد در این که فعالیت‌های خودش رد و پای به جایی نگذارد و همونطور که شاهد هستیم بعضن تفکرات و صحبت‌های آقای مخبر از زبان آقای رئیسی بیان میشه و در نهایت اونی که در مزان تام قرار میگیره آقای رئیسی است و مخبر خودش رو در حاشیه امن نگه میداره.
آقای غیبی، در تیم اقتصادی دولت رئیسی ما با چه جریان‌ها و افرادی روبرو هستیم؟ می‌بینیم که یارانه ارز ترجیحی که هنوز حذف نشده سرنوشت مشخصی نداره. آیا می‌تونیم بگیم که یک شکافی در دولت ابراهیم رئیسی و در تیم اقتصادی اون وجود داره که این مسائل همچنان حل نشده باقی مونده؟
مسلماً همینطور هست. ببینید شکاف و پراکندگی که در تیم اقتصادی وجود داره حتی صدای مدافعان خود دولت رو هم درآورده و هنوز به یک سال نرسیده عمر دولت‌های رئیسی، زبان به انتقاد گشودن چه در رسانه ها، چه در تریبون مجلس و در جایگاه‌های کارشناسی در صدا و سیما جاهای دیگه، و حتی احتمال عوض شدن برخی از وزرا مثل وزیر اقتصاد، وزیر صمت و حتی رئیس سازمان برنامه که زمانی در آستان قدس با رئیسی هم همکار بوده، اینها هم به گوش میرسه با توجه به عمل کردی که داشتن. ولی به طور کلی تیم اقتصادی که آقای رئیسی برای خودش چیده، به واسطه اینکه در بدنه اجرایی کشور نبوده و بیشتر در جایگاه‌های قضایی بوده، از به یک نوع آشفتگی و پراکندگی درش دیده میشه که هر کدام وابسته به یک تفکر، یک جناحی هستن و امکان همگرایی اینها در دولت‌های رئیسی بسیار کم هست، ضمن اینکه برخی از اونها هم خب دوچار خود بزرگ بینی هستن، ضمن اینکه تجربه کافی رو هم ندارن از جمله وزیر اقتصاد. این عوامل در کنار هم باعث شده تا امروز شاهد این باشیم که هیچ اتفاق خاصی در حوزه اقتصاد در کشور رخ نداده و برعکس شرایط هر روز داره بدتر میشه. به باور من تا تابستان امسال هر اتفاقی در اقتصاد میفتد نتیجه رفتار اقتصادی تیم‌های روحانی است، ولی از تابستان امسال اون فشار و اون تورم کمرشکنی که در اقتصاد جاری میشه نتیجه عمل کرده تیم‌های رئیسیه.
و سوال آخر که خواهش میکنم خیلی کوتاه هم بشه پردازیم، با چنین وضعیتی چشمنداز سه سال پیش روی دولت رئیسی در بخش اقتصادی چه خواهد بود؟ آیا ما یک ورشکستگی اقتصادی رو شاهد خواهیم بود؟
قطعا به اون سمت میدیم. مثلا به این سوالات باید پاسخ بدیم، این افراد چه جایگاهی برای علم اقتصاد قائل هستن، چه نگاه اقتصادی که آیا نگاه اقتصادی منجر به توسعه دارن که ندارن، برنامه بلند مدت مشخصشون برای تورم، رشد اقتصادی، بیکاری و مسائلی از این دست چیه. هیچ برنامه اعلام نشده، اینها هیچ برنامه مشخصی ندارن، ولی در عوض با سیاست‌های روزمره‌شون به سمت فریز کردن اقتصاد کشور میرن، دارن سهم بخش خصوصی رو کم میکنن، ممنوعیت واردات رو دارن هم تشدید میکنن، اصرار به خودکفایی و تولید بیشتر در داخل، کنترل امنیتی قیمت ها، تمام اینها در نهایت منجر به این میشه که اقتصاد ایران فریز بشه، تورم کمرشکن، اقتصاد رو در آستانه فروپاشی و ورشکستگی اقتصادی دولت قرار بده.
سپاسگزارم. رضا غیبی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران همراه ما بود. اما اگر درباره این گفتگو یا سایر گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتند.
الان قیمت هر کیلو سیب زمینی حداقل 18,000 تومان، پیاز حداقل 9,000 تومان و قیمت هر کیلو گوجه فرنگی حداقل 20,000 تومان است. توی فروشگاه‌های میوه‌فروشی‌های عادی سطح شهر، مثلا توی شیراز، بستان فارس، من نمی‌دونم مسئولان تو بازار نیستن یا این قیمت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنن، چگونه اعلام می‌کنن، بیان تو بازار، بیان با مردم روبرو شن، بیان تو میادین میوه تربار ببینن واقعاً و یه فکری به حال کنترل قیمت ها کنن، نشینن اونجا برای خودشون مثل بقیه کاراشون دستوری اعلام کنن که قیمت گوجه مهار شده کیلو ان تومن. نه آقا، اینجوری نمیتونیم قیمت گوجه رو مهار کنید و هیچ قدم کالای اساسی دیگر رو.
میخواستم راجع به وضعیت امروزمون بگم. آقا این چه وضعی مملکت داری آقای خامنه‌ای؟ مردم از کجا؟ مگه چاپخونه دارم پول تولید کنم؟ برنج اینجوری، قند اینجوری، شکر اونجوری، آقا نمیتونین جمع کنین؟ والا بریم برگردیم به اصل خودتون، بریم تو عراق و لبنان زندگی کنین. این چه وضع کشور داریه؟
ایرانی را میاندازن به گردن دولت قبلی. 43 سال همتون با هم هستید. آب، برق، اتوبوس، مجانی، هزارون برابر شد. 1,000 میلیارد میدازن حسن نصرالله و دیگران از ملت ایران واجب‌ترند. نه
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده، اون دزدیده. این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده، اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتونو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مش لات دزد اختلاسگرید، برگردید بریم مساجدتون.
آقای یوسف طباطبایی نماز جمعه اصفهان میگوید مسئولین اگر به تنهایی نمیتوانند جلوی روزخاران را بگیرند و سفره آنها را جمع کنند، چند نفری مراجعه کنند و سفره روزخاران را جمع کنند. میخوام بگویم آقای طباطبایی، شما که سفرتان پهن هست و در ماه مبارک رمضان از غذاهای آنچنانی استفاده می کنید و شکم زن و بچه‌تان سیر هست و تأمین هستید از همه لحاظ، مردم سفره ای ندارد که شما سفرهشان رو برچینید. شما 43 سال قبل سفره کل مردم ایران رو برچیدید. حالا نیازی نیست که شما تعدادی بفرستید برای سفره جمع کردن مردم. مردم خود به خود سفره هاشان از صفه روزگار جمع شده. مردم چیزی برای خوردن ندارن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
برادر علی یونسی، جوان نخبه که به همراه امیر حسین مرادی بیش از 2 سال پیش بازداشت شدند، میگوید دادگاه بدوی این دو را هر کدام به تحمل 16 سال زندان محکوم کرده است. علی یونسی برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری در سال 95 و همچنین مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. امیر حسین مرادی نیز دانشجوی فیزیک و برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری است. این دو جوان پس از بازداشت از سوی دستگاه قضایی متهم شدند که با گروه‌های به گفته این نهاد ضد انقلاب و به ویژه سازمان مجاهدین خلق در ارتباط بوده و تحت تعلیمات این سازمان به دنبال انجام اقدامات خرابکارانه در کشور بودند. رضا یونسی، برادر علی یونسی که ساکن سوئد است، به رادیو فردا میگوید وکلای پرونده قرار است به این حکم طولانی مدت زندان اعتراض کنند.
برای علی و امیر حسین هر کدام 16 سال زندان صادر شده بنابر 3 اتهام مختلف از جمله اقدام علیه امنیت ملی، تجمع تبانی و تبلیغ علیه نظام. این حکم امروز بهشون ابلاغ شده توسط قاضیه و نکته که وجود داره اینه که واقعیت اینه که هیچ مدرک اینا نداشتن برای اتهامی که زدن، به هیچ وجه، به شکلی که حتی خود قاضی هم قصدش این بود که حکم تبرئه صادر بشه. تو جلسه آخر دادگاه از مدت ها پیش قاضی از وزارت اطلاعات خواسته بود که فیلم بازجویی این بچه ها پخش بشه، ولی وزارت اطلاعات قبول نکرده بود فیلم بازجویی رو نشون نده قاضی و در عوض فیلمی که به زور از بچه ها تحت اعتراف اجباری در یک مدرسه ای ضبط کرده بودن اون رو نشون داده بودن، ولی به هیچ وجه فیلم بازجویی رو به قاضی نشون نداده بودن، به هیچ وجه هیچ مدرکی نداشتن از علی و امیر حسین. و حتی شما اخبار خود سایت های حکومت نیاکان هفته پیش اعلام کردن که قاضی قصدش اینه که این دو نفر با وثیقه آزاد بشن، ولی فردای روزی که این خبر اعلام شد، فردای روزی که جلسه سوم دادگاه برگزار شد، چند تا از مدیر کلای وزارت اطلاعات جلسه داشتن با قاضی که خانواده دیده بودن این مدیر کلای وزارت اطلاعات و اونجا بحثی که با هم داشتن وزارت اطلاعات و فشار وزارت اطلاعات نتیجهش به این شد که بچه‌ها با وثیقه آزاد نشن و حکم صادر بشه. حرف مشخصی که از روز اول وزارت اطلاعات به خانواده‌ها زده بود و تو تمام 2 سال و نیم گذشته ادامه داشته این بود که ما باید کار کنیم که وزارت اطلاعات برنده باشه، نظام برنده باشه. یعنی حتی خودشون قبول داشتن که نمیتونن این اتهاماتی که زدن به بچه‌ها اثبات کنن، ولی تمام حرفشون این بود که این مسئله، این پرونده خیلی بزرگ شده در افکار عمومی، برای همین ما نمیتونیم بازنده باشیم. تمام حرفشون این بود. برای 2 سال به خانواده ها فشار آوردن، به علی امیر حسین فشار آوردن، انواع فشارهای روحی و جسمی از انفرادی های 2 ماه اول تا شکنجه‌های مختلف که علی امیر حسین اتهامات قبول کنن یا حاضر به همکاری بشن، بیان صحبت کنن در جهت خواستای وزارت اطلاعات، ولی بچه‌ها قبول نکردن. و تمام حرف وزارت اطلاعات 2 سال گذشته این بود که ما باید برنده باشیم تو این پرونده، چون پرونده بزرگ شده.
صدای رضا یونسی برادر علی یونسی دانشجوی نخبه رو میشنیدید که به حکم دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شده. اما در رابطه با این حکم زندان واکنش‌های بسیاری در شبکه‌های اجتماعی صورت گرفته است سوی کاربران. همراه هستیم با همکارم بنیامین صد که همراه من در استودیوست. بنیامین، کاربران چه گفتن درباره این حکم؟
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب ماجرای امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی زندانی که جمهوری اسلامی در آغاز اونها رو متهم کرد به هواداری از سازمان مجاهدین خلق، اما هیچ سند و مدرک مستقلی در این زمینه ارائه نشده تا امروز، همواره در چند سال گذشته مورد بحث بوده در شبکه‌های اجتماعی بین فعالین سیاسی و مدنی و کنشگران مدنی که اساساً نگاه کردن به این پرونده و ابهاماتی که در این پرونده وجود داره. خیلی از کاربرها روی همین در واقع به همین موضوع اشاره کردن و اینکه چرا در جمهوری اسلامی پرونده هایی که پرونده زندانیان سیاسی هست و جمهوری اسلامی اونا رو متهم میکنه به رفتار به تعبیر خودش خلاف امنیت ملی و در واقع فعالیت علیه نظام، چرا این پرونده ها به صورت آشکار و شفاف در اختیار افکار عمومی و رسانه های داخلی و خارجی قرار نمیگیره و همه چیز پنهانی هست. احکامی که بیشتر نشون میده نهادهای اطلاعاتی امنیتی در رقم خوردن اونها به تعبیر کاربرها نقش دارن، در واقع بازوی برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی مثل سازمان اطلاعات سپاه و همینطور وزارت اطلاعات قوه قضاییه‌ای هست که البته از ابتدای انقلاب این ارتباط تنگاتنگ وجود داشته برای سرکوب سیاسی در ایران و سرکوب مخالفین جمهوری اسلامی، حالا چه مخالفین عقیدتی چه مخالفین سیاسی. موضوع دیگری هم که خیلی از کاربرها اشاره کردن به این که این 16 سال حکم علی یونسی و امیر حسین مرادی اساساً بر چه مبنایی صادر شده و محمل حقوقیش چه هست، این هم چیزی هست که خیلی از کاربرها بهش اشاره کردن، به این موضوع که در واقع این دو دانشجو تمام جوانیشون، دو دانشجویی که در بهترین دانشگاه ایران، یکی از بهترین دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کردن، تمام جوانیشون این گونه از بین خواهد رفت و دو دانشجویی که حتی نخبه بودن، المپیادی بوده یکی از اونها، مقام آورده و تمام این موضوعات چیزهایی هستش که در 24 ساعت گذشته کاربرها بهش اشاره کردن. برخی کاربرها اشاره کردن به حرفهای در واقع ظاهرسازی ها و عوام فریبی های برخی مسئولان جمهوری اسلامی، از جمله رهبر جمهوری اسلامی که مرتب در تریبون ها از خروج و مهاجرت نخبگان از ایران انتقاد میکنه، اما در ایران فضایی که برای منتقدان نخبه وجود داره یا حتی کسانی که منتقد هم نیستن اما خواهان یک زندگی عادی هستن، چه از نظر امکانات رفاهی و چه از نظر شغل و امنیت، بر اونها عرصه رو تنگ میکنه. از یک طرف اونها رو متهم میکنه به اینکه وطن خودشون رو رها کردن، خیلی از مسئولان جمهوری اسلامی هم با این صدا هم نوا هستن، و از سوی دیگه با جوانانی که در واقع میتونن برای ایران مثمر ثمر باشن و مفید باشن این گونه برخورد میشه. کاربر دیگری هم، یکی از کاربرها هم در واقع اشاره کرده به این که یکی از جرایمی که برای امیرحسین مرادی و علی یونسی عنوان شده فساد فلعرضه. بعد این کاربر نوشته که یعنی اونها توسط حکومتی پاکیزه و صالح به فساد و قتل و غارت و جنگ و خونریزی و تجاوز به مال و جان انسانها متهم شدن، در واقع با طعنه و کنایه نوشته. و نوشته که در کاربر دیگری هم اشاره کرده به موضوع که در جمهوری اسلامی فساد چنان گسترده و نهادینه شده در شبکه‌های مختلف کشور، اما افراد مفسد در مناصب حکومتی حضور دارند، خیلی از اونها صاحب قدرت هستند و اتفاقا با اتکا به همین قدرت به فساد خودشون ادامه میدن و با مردم برخورد میکنن و در واقع به نوعی زورگویی میکنن با اتکا به قدرت و از طریق این قدرت هم به فساد اقتصادی دسترسی پیدا میکنن. در واقع دو موضوع قدرت و ثروت های متکی بر فساد در جمهوری اسلامی رو این کاربر بهش اشاره کرد.
سپاسگزارم. همکارم بنیامین صد با ما بود با نگاهی به حکم زندان برای دو دانشجوی نخبه ایرانی، امیر حسین مرادی و علی یونسی، که هر کدام به 16 سال زندان محکوم شدند. اما در شرایطی که به گروه‌های موسیقی ایرانی اجازه برگزاری کنسرت موسیقی در شهر مشهد داده نمی‌شود، از سوی گروه حزب الله لبنان قرار است یک کنسرت موسیقی در این شهر برگزار شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو می‌کنم.